بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما بعد از اون که به مفهوم شناسی غنا پرداختیم و مقام دوم هم به ادله حرمت غنا پرداخته شد از آیات و روایات، رسیدیم به تنبیهاتی که ذیل مسئله است. اولین تنبیه این بود که قول مرحوم فیض کاشانی و عرض شود که مرحوم سبزواری بود که اینها به نحوی قائل بودند به این که به طور مطلق غنا حرام نیست. دو توجیه درباره قول این دو بزرگوار، دو تا توجیه ذکر کردیم، گفتیم دو جور میشه توجیه کرد فرمایش ایشون را، توجیهی که در کلمات مثلا حضرت امام آمده بود یا توجیه دیگری که بعضی آورده بودند. و عرض شود که بعد هم گفتیم حالا ببینیم ادله که می شود بعد قول به تفصیل اقامه کرد و اینکه مطلقا غنا حرام نیست چیست. در اینجا اولین دلیل همون این بود که اطلاقی در مسئله نیست که جواب دادیم. دلیل دیگر این بود که انصراف داره ادله، که این را هم جواب دادیم. دلیل سوم هم روایت معتبره عرض شود که ابو بصیر بود که در باب 15 از ابواب ما یکتسب به حدیث سوم وارد شده بود و عرض شود که این دلیل سوم این روایت بود که این روایت هم بحث کردیم و گفتیم دلالت اینها قبول نیست. دو سه روایت دیگر هم می شود برای این مسئله اقامه کرد که یکی دو تا خود مرحوم فیض مطرح کردن و بعضیش هم دیگران به دفاع از ایشان مطرح کردن. بنابراین ما عدم اطلاق، انصراف و روایت ابو بصیر سامرکم، این سه تا دلیل بود. دلیل چهارم روایت عرض شود که علی بن جعفر هست که این روایت هنجم این باب هست. روایت اینطوره که عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد ان عبدالله ابن الحسن ان علی ابن جعفر ان اخیه قال سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والاضحى والفرح قال لا بأس به ما لم يعص به. عرض شود که این روایت به مناسبت بحث استثناءات هم مجدداً به این روایت برخواهیم گشت، منتها در اینجا از این حیث استدلال شده در عنوان چهارمین دلیل و دومین روایت به این که غنا به ما هوه حرام نیست. برای اینکه سوال میکنه که سوال کردم از غنا آیا در فطر و ازها و شادمانی و سرور و امثال اینها عرض شود که جایز هست یا نیست، حضرت فرمودند که مانعی نداره تا وقتی که با او اسیانی انجام نشه. گویا حضرت میخوان بفرمایند که ذات غنا اینجا مشکلی نداره، منتها اگر وسیله اسیان شد، یعنی غیر از غنا یک اسیان دیگری بود، اون وقت اشکال داره. از این استفاده میشه که غنا به ما هوه محرم نیست، بلکه غنا ما لم یعص بهی محرمه. این استدلال دیگری است که مرحوم فیض دارند و به این روایت علی بن جعفر استناد کرده. در بررسی این روایت دو بحث سندی و دلالی داریم. از لحاظ سندی ببینیم این درسته یا درست نیست، از نظر دلالی هم عرض شود که بعد ببینیم آیا این استدلال مرحوم فیض قابل قبوله یا قابل قبول نیست. همون باب نه باب 15، باب 99 ادله حرمت بود، روایت 5. باب 15 روایت 5، روایت قبلی روایت 3 بود، این روایت 5. خب اما از حیث سند، این روایت عرض شود که دو سند داره، یک سند در قرب الاسناد داره و یکی هم در کتاب علی بن جعفر آمده. سند قرب الاسنادش سند تامی نیست، برای اینکه اینطوره: عبدالله بن جعفر در قرب الاسناد از عبدالله بن حسن نقل کرده، اون از علی ابن جعفر، این عبدالله ابن حسن نوه علی ابن جعفره. منطور راجع به این نوه عبدالله ابن حسن ابن با یه واسطه‌ای میخوره علی ابن جعفر، اون واسطه الان پدرش اسمش یادم نیست. این عبدالله ابن حسن که نوه مرحوم علی ابن جعفر هست توثیقی نداره، بلکه روایاتی در نوعی قدح در بارش هم وارد شده. مثلا در روایات آمده که گویا یک ادعاهایی میکرد که مثلا شایسته او نبود یا در شأنش نبود، اینجور چیزی هم در روایات آمده. در هر حال لااقل اینه که توثیقی نداره، اگر نگیم بعضی از قدها هم درباره او ثابت شده لااقل توثیقی نداره. ولذا این سند اول این روایت که در قرب الاسناد هست سند تامی نیست. البته قرب الاسناد نسخه‌ای که وجود داره اصلش قابل قبوله، منتها بعد از اینکه خود عرشبه عبدالله ابن جعفر که نویسنده قرب الاسناد نقل میکنه از روات دیگه، اون روات با اعتبارشون ثابت بشه. اینجا عبدالله ابن جعفر که صاحب قرب الاسناد هست از عبدالله ابن حسن نقل میکنه که توثیق نداره. این سند اول این روایت که غیر قابل توثیقه. سند دوم در خود کتاب علی ابن جعفر آمده که سند کتاب علی ابن جعفر سند معتبری است. کل اون 300-400 تا سوال و جوابی که با امام کاظم سلام الله علیه داره با یک سند معتبری نقل شده. ولذا سند دوم که اینجا داره و رواه علی ابن جعفر فی کتابهی، این سند دومه که این سند اعتبار داره. ارشاد که مرحوم صاحب وسایل از کتاب علی ابن جعفر نقل میکنه، این سند دومش اعتبار داره. البته نسخه های اینها متفاوته که بعد متعرض خواهیم شد. در اون سند اول این داره که لا بأس بهی ما لم یعصه به، ما لم یعصه به، ولی در سند دوم که سند معتبره داره که ما لم یعمر بهی، که حالا این لا یعمر خیلی چی نداره تو نسخه اصلش، ما لم یزمر بهیست، میگه اشکالی نداره مادامی که لا یزمر بهی. لا یزمر بهی یعنی این صدا را در نی و در آلات موسیقی نخونن. زمره یا مزمار همون نیه که با اون نواخته میشه، اون وقت میگه این صدا را در اون نواخته نشه مانعی نداره. لم یزمر بهی خیلی مفهومی نداره، مقصود ما لم یزمره که در نسخه های فعلی کتاب علی ابن جعفر هم همینه. خب این به لحاظ سندی، ولذا گرچه یکی از این سندها معتبر نیست اما سند دیگر اون معتبره. این روایت اول بحث سندی. اما بحث دلالی در اینجا گفتیم که عرشبت که دو نسخه در اینجا آمده، یک نسخه مالم یعصه بهیست، یکی مالم یزمر بهیست. حالا مالم یعمر هم هست که خیلی بعیده اون درست باشه، خیلی معنایی نداره. میشه بگیم در واقع سه نسخه است که مال نسخه معتبرش میشه همون لم یزمر بهی که در روایت در سند دوم لم یزمره، یا لم یعمره یا لم یزمره. خب این یک نکته که حالا از دو نسخه دو یا بلکه سه نسخه در روایتی که یکی از اینها یا در واقع یکیش معتبر نیست، مال لم یعصه بهی، میاد اونی که معتبره لم یعمره یا لم یزمره، که با ظن قوی در حد اطمینان همون لم یزمره که اینجا آمده. خب عرض شود که استدلال با هر یک از این دو نسخه میشود استدلال کرد. با لم یعصه بهی که باشه گفته میشه که معلوم میشه که اصل این اشکالی نداره، منتها مادامی که همراه با معصیت دیگر نباشد، معلوم میشه حرمت غنا از نایه خودش به ما هوه هوه نیست، غنا حرمتش ناشی از عصیان دیگری است که ذمیمه به اون میشه، اگر اون نسخه باشه. اگر اون نسخه لم یزمر هم باشه باز هم همینطور، فرماد که مانعی نداره مادامی که همراه با آلات غن آلات موسیقی نشه، چون خود اون آلات یک حکم دیگری داره که ادله‌ای داره بر حرمتش، یعنی بدون اون آلات اشکالی نداره، بازم نشون میده که خودش به ماهوبه ما اشکالی و مانعی درش نیست. این دو تا شد، یکی در قرب الاسناد حدیث که یکیه، چون سه تا نسخه داره. دو تا ببینید، اصل قصه که یک داستانه، علی بن جعفر از امام کاظم نقل میکنه، متأ سند به این یک سند، سند قرب الاسناد که عبدالله بن حسن نقل میکنه، سند دوم سند خود علی بن جعفره که غیر از اونه و سند معتبری، منتها اون سند اول نسخه ای که داره لم یعصبهی است، تو قرب الاسناد با لم یعصبهی است، در سند دوم که روایت که معتبره اونجا ما لم یعمر یا ما لم یزمره، دو تا نسخه داره که ظاهرش اینه که همون لم یزمره، این تناسب با موضوع بحث داره، لم یعمر اصلا معنای معقولی خیلی براش قابل تصور نیست، و عرض شود که مفهوم روایت این میشه که لم یزمره که یعنی در نی نباخته نشه همراه با خوندن.
با نی کنایه
هست؟ نه حالا
دف و مثلا با گیتار و مثلا،
حالا این رو با در جای دیگه بحث بکنیم، یه جایی هم شاید بحث بکنیم در این تنبیهات که این آلات چه حکمی داره. حالا اونی که اینجا هست همون نیه، منتها آیا این شامل آلات دیگه هم میشه نمیشه باید بعد بحث بکنیم. بله نخه با همزش یو عمر نه با همزه نزدیک واو نوشته میشه یو عمر، نه نه یه واو که این همزه میذاره واوی که همزه بالاشه، نه قدیم اینجور بوده، یه واویه که همزه میذارم بالاش، این یه ذره چه بکنی زه میشه، چه واوشو برداری با اون همزه میشه زه، بالم یزمره اینجا اصلا لم یعمر خیلی مفهومی نداره. نه خیلی معنای خیلی تمحل میخواد، معنای واضحی نداره. بنابراین این استدلال به این از لحاظ دلالی هر یک از این دو نسخه باشه، چه لم یعصه باشه چه لم یزمر باشه، قابل استدلاله. این استدلاله که به لحاظ دلالی شده. جوابی که از این استدلال می شود داد این است که خب این سوال ماره مطلق غنا نیست، اولا اینه که سوال مربوط به غنای در اعیاده و در سرور و مواقع خاصه، نه مطلق غنا، یعنی در واقع این جزء مستثنیات غنا قرار میگیره و در حالتهای استثنایی عرض شود که حضرت فرموده است که مالم یوسبهی یا مالم یزمر بهی مانع نداره، اما وقتی که در این حالت استثنا و شرایط خاص نباشه روایت ازش ساکته. اینجور نیست که سألته عن الغنا باشه بعدم حضرت بفرماد لا بأس بهی مالم یزمر بهی یا مالم یعصه بهی. اگر سألته عن الغنای به طور مطلق بود اون وقت میشد بشه استدلال کرد، ولی اینجا داره سألته عن الغنا فی الفطر والاضحى والفرح، در یک شرایط جشن و سرور حضرت فرماد که لا بأس بهی مالم یعصه بهی، یعنی در واقع میخوان بگن نه غنای در این اوضاع و احوال مانعی نداره مگر اینکه یک زمائم دیگری داشته باشه. این اشعاری به این نداره که غنای به ما هو حرام نیست، غنای در این شرایط چون از مستثنیات اشکال نداره مگر اینکه به انضمام مثلا آلات باشه یا به انضمام مثلا اختلاط نساء و رجال باشه و امثال ذلک. بحث در مورد مطلق غنا نیست، بحث در مورد غنای در یک شرایط خاصه که حضرت میفرمان اون مانعی نداره اگر زمیمه نشه به او چیزهای دیگری. این اولا که به نظر میاد از شود که مربوطه به مستثنیات، نه غنا به ما و به مطلق حضرت این رو فرموده باشد. این جواب اول. جواب دومم این است که بر فرض اینکه حالا کسی بگوید نه مطلقه، درسته که حالا در مورد فطر و عزها آمده، ولی حالا این با بقیه مواردش فرقی نمی کند و مثلا میشه استشعار کرد از این روایت که در غنا به طور مطلق میخواد بفرماد مانعی نداره مگر این که در او تضمیر یا عصیان دیگری وجود داشته باشه. بر فرض هم که چنین چیزی باشه، عرشبت روایت اون وقت تعارض پیدا میکنه با اون همه روایاتی که بود، اگر اطلاقی ازش بفهمیم. اگر بگیم در خصوص عرشبت که عید و اینهاست که میشه خاص میشد و مقیدد و تعارضی با جایی نداره، اینم فقط در همون شرایط میگه اشکال نداره. اما اگر کسی بیاد حالا بگیم سلمنا، نه میشود این ازش اطلاقی هم استفاده کرد، اطلاق هم اگر ازش استفاده بشه خب تعارض پیدا میکنه با اون روایات مطلقی که ما داشتیم، آیات و روایات چندینگانهی که دلالت بر حرمت غنا میکرد و بعضیش هم اطلاق داشت. خب اگر تعارض هم بکنه، در تعارض عرض شود که باید نه قبل از تساقط سلام علیکم، باید بریم سراغ مرجحات و در اینجا عرض شود که اولین مرجح، اگر کسی مثل حضرت امامونا مرجح رو شهرت بگیره، شهرت که بالاتر از شهرت فتوایی در اینجا وجود داره، بلکه حالت اجماع داره بر حرمت غنا، نمیشود اون روایات مقدمه. عروسی اونا رو حالا بحث میکنیم، نه این اون قید حالت اطلاقش رو داریم میگیم، نه در بحث عروسی. اگر بگیم که اگر کسی از این استفاده بکنه، اون جواب اول اینه که اصلا چیزی نیست، این استثناء رو داریم بررسی بکنیم. اما جواب دومی بود که نه، اگر کسی بیاد بگه که از این من استظهار میکنم که اصلا غنا به طور مطلق، حالا سوال اینجاست، ولی در واقع امام میخواد بفرماد که خودش به ما و مانعی نداره، کار به این اون تو سواله، تو جواب نیست. اگر این بگیم چی بشه، اون وقت تعارض بشه، میگیم در تعارض این در واقع میخواد بگه مطلقا جایزه مگر اینکه عصیان چیزی همراهش باشه. اونها اون مطلقات میگن جایز نیست. خب تعارض که بکنه، میگیم اولین مرجح نظر مثل حضرت امام اونها شهرته، شهرت اونها رو مقدم میداره که حرامه. اگر اون رو نگیم، بیایم رو نظر دیگران، کسان دیگری که اولین مرجح رو موافقت کتاب و مخالفت کتاب میدانن، خب بنابر اون چی که در روایات بود که آیات رو اونجور معنا میکرد، آیات دلالت بر این مسئله میکرد، خب اون ادله ناحیه موافق کتابه و این میشه مخالف کتاب. اگر هم بگیم حالا تو کتاب آیات هم خودش دلالت نمیکرد، با روایات ما میفهمیدیم، میومد بله، حالا اون چون خود آیات هم با واسطه روایات میفهمیدیم دلالت میکنه، نکته خوبی میگید. اگرم بگیم به خاطر اینکه آیات خودش مستقیم دلالت نمیکرد، روایت میگفت آیه اینو میگه و یه حالت دوری پیدا میکنه. امروز اتفاقا آیه چه خوب حرفی زد، از شاید که چون آیات که موافقه، خودش باید موافق باشه، نه به زمینه روایات بشه موافق، اینجا به زمینه روایات میشد موافق. خب اگر بگیم این مرجح هم نیست، نوبت مرجح مخالفت عامه و موافقت عامه میرسه. خب معلومه که عامه غالبا اشکال نمی کنند. مراجعات دلالی، نه بس سند که فرض نیست که سند درسته. مراجعات سندی بعضی میگن که کثرت روایت در یک طرف مقدمه، اون حالا خیلی هم معتقد نیستن به اون شکل، ولی حالا کسی اونجا اگر اونم خودش نکته ایست در اینجا که اون همه روایات با یک روایت نمیشه چی کرد. حالا اگر اون رو بگیم اون یک وجه، اگر هم نگیم میاییم از صحبت که هر یک از این سه مرجح را ما بپذیریم، باز ترجیح با روایات ناحیه است. پس به این شکل ما میگوییم جواب اول ما از این روایت علی بن جعفر اینه که از صحبت که این مربوط به استثناءات فقط عید فطر و عزهاست، نه مطلقه لنا. این جواب اول. جواب دوم اینه که بر فرض که شامل همه موارد بشه، بگیم این تو سواله و جواب امام راجب مطلق غناست و میگه حرام نیست، خب دیگه این حد اکثرش اینه که بگیم آقا امام در اینجا میفرماد که غنا به طور کلی به ما و حرام نیست. این میشه چی؟ معارض با اون همه روایاتی که ما داشتیم. کدام مقدمه؟ یک راه اینه که حالا اشاره شد کسی بگه که آقا کثرت روایات و اون طرف طوری است که دیگه این رو موهون میکنه. این یک راه. راه بعد اینه که بگیم نه، تعارض میکنه، مرجحات دلالی باید بیاریم که شهرته. خب شهرت با روایات ناهیه است. اگر کسی شهرت رو نپذیره بگیم اولین مرجح موافقت کتابه، خب باز ادله ناهیه موافق کتابه. اگر کسی اینو اشکال بکنه بگه ادله آیاتی که دلالت بر حرمت میکرد اینا خودش تنهایی نبود، با کمک روایات میشد دال بر حرمت و اینجاها نمیتونیم بگیم موافقت کتاب مرجحه. بنابراین که در تعادل تراجع بگیم این نوع موافقت مرجح نیست و نوعی حالش حالت دوری پیدا میکنه. باز هم نوبت به سومین مرجح میرسد که مخالفت عامه است. خب اینا روایات ناهیه مخالف عامه است، این موافق عامه است، موافق عامه است. ولذا در هر حال این روایت یا دلالت نمیکنه، فقط استثناء داره در یک شرایط ویژه. حالا اون استثناء قائلین هم داره. اگر هم کسی بگه نه دلالت بر حرمت جواز مطلق میکنه، تعارض میشه و هر راهی ما در باب تعارض برویم نهایتا به نفع اون روایات ناهیه تمام میشه. هیچ راهی که به نفع این روایت در برابر انبوه اون روایات تمام بشه وجود نداره. اون جواب اوله که مقیده فقط در این شرط خاصی. اگر کسی بگه نه این درسته تو سوال اومده، ولی نوع جواب امام طوری است که گویا غنا به ماهوه و مطلقا جایز نیست. اگر میگیم همینطوره که میگی، جواب اول اینه. اگر این هم باشد باز جواب اینه که عرض کردیم. این جوابی که الان ما در اینجا جواب دومی که اینجا عرض کردیم نسبت به اون روایت اول هم میشود، یعنی در اون روایت اول هم ما گفتیم دلالت نمیکنه، ولی اگه دلالت بر جواز غنا بکنه میشه معارض الکلام الکلام. همین راه ها رو میریم، همش به نفع روایات ناهیه و محرمه است. اینم دلیل چهارم و دومین روایه عرض شد که بله روایت دلیل پنجم که سومین روایت میشه، روایت اول همین باب 15 است. این که ما اول روایت 3 رو گفتیم بعد روایت 5 و الان داریم روایت 1 میگیم، ترتیبش رو ترتیب این نیومدیم برای اینکه دلالت اون سومی اقوا بود و بعد دومی و این آخری. روایت 1 اینه: محمد ابن یعقوب عن عده من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله، ابو بصیر میگه سوال میکنه کردم ابا عبدالله را، عن کسب المغنیات، حضرت فرمود التی یدخل علیها الرجال حرام، اون مغنیه هایی که مردها بر او وارد میشن حرامه، و التی تدعا الی الاعراس لیس بهی بأسون، اما اونی که عرض شود که در عروسی ها خوانده میشه این مانعی نداره. و هو قول الله عز و جل و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. این پنجمین دلیل برای مرحوم فیض و سبزواری و کسانی است که قائل به این هستند که غنا به ما هو محرم نیست. با این استدلال که حضرت فرمود که اون غنایی که مرد بر زن وارد می شود و در او اختلاط اجانب وجود دارد حرام است، و اما اون چه که در عروسی هاست مانعی نداره. و این مصداق من الناس من یشتری لهو الحدیثه. این معلوم میشه که اون غنایی که در او عرض شود که مرد بر زن وارد نشه و عرض شود که اختلاطی در اون نباشه، اون مانعی نداره. یک چنین مفهومی این روایت داره. عرض شود که این هم دلیل پنجم که سومین روایته، که دلیل پنجم سوم روایته، برای اینکه دلیل اول عدم اطلاق بود، دلیل دوم انصراف بود، از دلیل سوم روایات بود که دلیل سوم روایت ابو بصیر بود روایت سوم بود، دلیل چهارم روایت علی بن جعفر بود و روایت پنجمم این روایت اوله که بازم روایت ابو بصیره. عرض شود که بله، بعضی البته اینجا احتمال دادن که اینا چون همش روایت ابو بصیره و از امام صادق هم هست، احتمال دادن که این روایت اول و عرض شود که دوم هم همین است و سوم اینها، ولی که عباراتاش کمی با هم تفاوت داره ولی همه یکی باشه، این احتمال هم دادن. حالا این هم استدلالی است که اینجا وجود داره. در اینجا هم باز ما بحث سندی و دلالی داریم، اما بحث سندی این روایت مشکل داره، برای اینکه در این روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی قرار گرفته و داستان علی ابن ابی حمزه بطائنی را بارها اینجا سابق نقل کردیم. گفتیم راجع به علی ابن ابی حمزه بطائنی سه نظریه وجود داره. یک نظر اینه که علی ابن ابی حمزه بطائنی عرض شود که علی رغم فساد عقیده اما روایاتش می شود اعتماد کرد. یک چه همینه که مطلقا نمیشه به روایاتش اعتماد کرد چون یک فسادی داشت که دیگه وثوقی بهش نیست. عرض شود که رازش هم اینه که علی ابن ابی حمزه علاوه بر اینکه یک عقیده باطلی داشت، آمد اموال رام و کاظم را اصلا درش تصرف کرد و یک آدم بی تقوای عملی بود، یعنی در عمل هم اصلا بهش نمیشد اعتماد کرد، دروغ میبست، دروغ میگفت، عرض شود اموال بیت المال را ازش که بدون اذن امام تصرف کرد و مبتلای به این اموری بود که در او عدم صداقت و دروغگویی و خیانت در اموال و امثال اینها بود که با این شکل دیگه توصیق نمیشه، مطلقا چنین. بعضی هم نظر سومی هم تفصیل بود، میگفتن روایاتی که در دوره قبل از واقفی شدن و وقفش ازش نقل بشه معتبره، با اون چه که بعد از اون باشه ازش معتبر نیست. چون علی ابن ابی حمزه، حمزه بطائنی مثل شلمغانی و سه چهار نفر بودن اینا از رجال قندی، بله قندی و شلمغانی و قندی و عرض شود که بطائنی سه نفر بودن، حالا یکی دو نفر دیگه باز هستن که بوده، چهار پنج نفر از اصحاب مهم امام کاظم و از نزدیکان حضرت بودند که در ادامه مبتلای به فساد شدند و با شهادت امام کاظم اینا قائل به وقف شدند و به امامت امام رضا قائل نشدند. اینم دلیل وجه سوم بود. این وجه رو قبلا گفتیم که اگر ما بتوانیم جایی احراز بکنیم که این روایت را در دوره قبل از وقفش نقل کرده، این بله میشه اعتماد کرد، ولی احراز این مشکله، جایی به این سادگی نمیشه این را احراز کرد که این راوی بعدی که داره نقل میکنه اینو داره کی از اون نقل میکنه، چون روایاتش هم اینا همه برمیگرده یا به امام صادق یا به امام کاظم سلام الله علیه، تو این سلسله سند روایات امام باقر، امام صادق و امام کاظمه، ولی اینکه این راوی کی نقل کرده معمولا نمیشه الا حالا یه جایی شرایط ویژه بود. ولی ما قائل بینیم که نظر سوم درسته به لحاظ تئوری و نظری، یعنی روایاتی که در دوره سلامتش نقل میکنه در اون دوره ظاهر درستی داشته و معتبره، ولی در دوره بعد از شهادت امام کاظم وضع دیگه غیر معتبری داره. منتها این به لحاظ کبروی است، از لحاظ صغروی تشخیص اینکه کی داره این نقل کرده برای این روایات بعدی، این علل اصول میسر نیست، ولی چون مشتبه میشه نمیشود اعتماد کرد. برای اینکه عرض کردم یعنی با عنایت عرض کردم که ممکنه کسی بگه که بعد از وقت فوقش اینه که حالا کسی سنی هستن دیگه، بدتر از این نیست که کسی اهل عامه باشه، از این که دیگه چه سر نیست. خب ما به این همه روایات اهل سنت داریم اعتماد میکنیم، یا به فتحیه اعتماد میکنیم، یا به زیدیه حتی اعتماد میکنیم، چطور به اینا اعتماد نمیشه؟ جواب این اینه که این چند نفر مبتلای به فساد عملی بودند، یعنی عرشبت دروغ بستند، عرشبت که اموال را درش خیانت کردند، یک احوالی داشتند که اون احوال وسوق به اونها را مورد خدشه قرار میده. اونایی که اون نظر اول دادن همینا میگن، یعنی فساد عقیده مخل به این نیست که وسوق داشته باشه. منتها اون نظر دوم یا نظر سومی که اینجا وجود داره مستند به اینه که صرف فساد عقیدش مستند ما نیست، اون حالات و احوالی که اینا پیدا کردن و اصلا افتادن تو دنده مقابله با امام رضا و با جریان تشیع اینها، این موجب میشه که دیگه نشه به اینا اعتماد کرد. همینطور هم هست، یعنی کسی که حالا یک سنی آرام معتدلی است که حالا برای بر مخالفت اونها نداشته و به صورت طبیعی چیزی نقد داره میکنه، این یه شکله. ولی اینکه نه، کسی در مقام معارضه برآمده، کسی که در مقام معارضه دیگه نمیشه بهش اعتماد کرد. اگر در مقام معارضه باشه بله، ولی نه صرف مخالفت اعتقادی مانعی نداره. هر شاید که این سه نظره که نتیجه نظر دوم و سوم یکی میشه، چون تشخیص مصداقی این که اینا کی داره نقل میکنه این روایت معمولا میسر نیست. بلزا عبی علی ابن عبی حمزه بطائی به روایاتش نمیشود اعتماد کرد. از این جهته که این روایت میشود غیر معتبر. اون بعدش هم فقط ابو بصیر جای تبدیل سند اونها نیست، کسی دیگری نیست که بشه از راه قاعده تبدیل سند بیاییم. از این جهت این روایت میشه به لحاظ سندی غیر معتبر. و اما از نظر دلالی عرض شود که استدلال بهش که عرض کردیم، چون وقتی سوال میکنه که کسب المغنیات، از آن فرمود التي يدخل عليها الرجال حرام و التي تدعى الى الاعراس ليس به بحث. عرض شود که این نشون میده که صرف غنا به ماه و هوه حرام نیست. این هم اینجا جوابی که می شود از این استدلال داد، یکی این است که عرض شود که بله التي يدخل عليها الرجال حرام و التي تدعى الى الاعراس ليس به بحث. ممکنه کسی بگوید اینجور جواب بده، بگه که امام دو صورت را اینجا جواب داده، یکی اونجایی که اختلاطی در او هست امام فرمان حرامه، یکم در عروسی ها. بله جواب اول اینه که این التي يدخل عليها الرجال حرامون و التي تدعى الى الاعراس ليس به بحثون، بعید نیست که بگیم که این هر دوش مربوط به همین عروسی هاست. منتها اونجایی که یدخل علیه الرجال حرامون و اونی که تو عروسی هایی است که دیگه اونجوری نیست، به قرینه تقابل اون عروسی هایی که اونجوری نیست حرامه. اگر این یک جواب که بنابر این جواب، یعنی این جواب مبتنی بر اینه که کل جواب امام مربوط به خوانندگی زنها در عروسی هاست، اون وقت اگر بگیم کل جواب مربوط به اینجاست، همون جواب اول اونجا اینجا میاد که این فقط امام داره در بحث عروسی ها چون مستثناست و حرام نیست میگه اگر همراهی با چیزی دیگه نباشه اشکال نداره. اینجوری است که دیگه پس مطلقی نیست که مطلق غنا بخواد بگه حرام نیست، بلکه غنای در عروسی ها حرام نیست مگر اینکه همراهی با اختلاط اجانب و امثال اینها باشه. این یک جوابه که این در واقع نظیر همون جواب اول روایت علی بن جعفر میشه. این جواب البته عرض شود که در اون روایت علی بن جعفر جواب درستی بود، اما در اینجا معلوم نیست این جواب درست باشه. علتش اینه که اینجا داره که التي يدخل عليها الرجال حرامون، این مطلق را چه داره عروسی چه داره غیر عروسی، بعد میفرماد ولتی تدعا الى الاعراس ليس به بحث. اون جمله اول مربوط به عروسی ها نیست که بگیم کل این بحث پرسش و پاسخ مربوط به عروسی است. خب حالا در عروسی امام میفرماد غنا به ماه و بابا حرام نیست، چون استثناءه نه مطلق، اگر اینجور بود. اما اینجا اینطور نیست. التی یدخل علیه الرجال حرامون چه در عروسیش در غیر عروسی مطلقه، یعنی مطلق غنا مادامی که رجال در اون نباشن، اون وقتی که یدخل علیه الرجال باشه حرامه. بعد البته میفرماد حالا در عروسی ها مانعی نداره، به عنوان یکی از مثلا مصادیق این، در صورتی که همراهی با چه نباشه. این جواب اوله که اگر کسی بخواد بگه که مثل اون روایت این مربوط فقط به عروسی هاست و جواب بده به این که پس بنابراین مطلق نمیشه از این استفاده کرد، این جواب اوله و فیه مناقشتون کما این که ذکر. جواب دومی که میشود از این روایت داد این است که این روایت درش عرض شود که این روایت اطلاق نداره نسبت به همه غناها، برای اینکه امام در جواب اون کسب مغنیات دو تا صورت رو ذکر کرده. یکی غنایی رو میگه که همراه با اختلاط اجانب حضرت میفرماد حرامه، اما این یکی مال عروسی ها که میگه حرام نیست، اما غنایی که حالا در عروسی نیست و در مردها هم اختلاط ندارن در اونجا با زنها، اون حکمش چیه؟ امام ساکت از اونه. فقط دو تا صورت رو امام جواب داده، اثباتشه هم که نفی معدا نمیکنه، میگه اونی که زن و مرد با هم اختلاط دارن این حرامه. خب این حرمتش به خاطر دو تا حرمت مؤکدی است که امام فرمودن. تو عروسی ها میفرماد اشکال نداره، اما غنایی که تو عروسی نیست اختلاط هم در اون نیست، این حرامه یا حلاله، این ساکت روایت ازش. اینم جواب دوم. این جواب هم ممکنه کسی مناقشه بکنه درش به این که نوعی مفهوم در اینجا ممکنه باشه ولو ادات مفهوم در اینجا نیست، به این شکل که سؤال اون شخص از کسب مغنیاته به طور کلی، زنهایی که آواز خوانند. امام که فرماد التی یدخل علیها الرجال حرامون، این معناش اینه که یعنی همین حرامه، غیر از این دیگه حرام نیست. التی یدخل علیها الرجال حرامون یعنی همین حرامه، غیر از این دیگه حرام نیست. درسته که جمعه اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه در حال طبیعی، وقتی به که عرض شود که اکرم العالم، معناش این نیست که غیر عالم رو اکرام نکن، مفهوم نداره، مگر اینکه قائل کسی مفهوم وصف و اینها باشه که اونم کسی قائل نیست. اینجا مفهوم وصف و نمیدونم اینها در این نیست، مفهوم لقبه، علتی یا وصف لقبه، موضوع این علتی یدخل علیه الرجال یعنی غنایی که زنی میخونه که اینجوریست که یدخل علیه الرجال، حالا یا لقبه یا وصفه. این درسته لقب و وصف اونها مفهوم نداره، اما نوع پرسش و پاسخ ممکنه مفهوم بده به روایت. او داره سوال میکنه از مطلق کسب مغنیات، امام در جواب میده که التی یدخل علیها الرجال حرامه، اونی که اختلاط درشه حرامه. گویا میخواد بفرمود که پس غیر از این دیگه حرام نیست، چون سوالی کرده که از شود که این ممکنه کسی اینجور مناقشه بکنه که در اون مفهومی ولو ادات مفهوم نیست، ولی اینجا یه شرایطیه که مفهوم پیدا میکنه. عرض شود که این هم مناقشه در این جوابه، گرچه حالا به هر حال مفهوم پیدا کردن نمیدونم چقدر بشه اعتماد کرد در اینجا، ولی به هر حال این جواب اول و جواب دومه که این روایت به لحاظ دلالی به نظرم میاد که این نه جواب اول خیلی تامه نه جواب دوم، و شاید بشه بگیم از اون دو روایت دیگه ظهور بیشتری داره به نسبت به فرمایش مرحوم عرض شود که فیض. ولی مرحوم فیض همچین این دو صد روایت یک کمی برددش به این سمت، چه خیلی دستش خالی نیست. اما در این حال این جواب اول و دوم اگر تام نباشه میاد جواب سوم، که جواب سوم اینه که این روایت عرض شود که جواب اول در سندی که گفتیم معتبر نیست هیچ. حالا بر فرضی که معتبر باشه، این جواب اول و جواب دوم بود که همش مناقشه شد، جواب سوم اینه که تعارض میکنه دیگه. خیلی دیگه ما فرض بگیریم روایت سندش درست، و دو جواب اول و دوم هم بگیم معتبر نیست و بگیم این روایت داره میگه که ظهور در این داره که غنای به ما هوه حرام نیست. غنا وقتی حرامه که همراه با اختلاط باشه دیگه، این حد اکثرشه دیگه. اگر اینا بگیم میشه تعارض. تعارض که بشه بر فرض صحت سند و بر فرض این که دلالت بکنه، یعنی این جواب اول و دوم قبول نکنیم، اون وقت میشه تعارض. تعارض که بشه الکلام الکلام، هیچ وقت نمیشه این یک روایت را مقابل اون همه روایات بهش عرض شود که تمسک کرد و عرض شود که به خاطر این که مرجع شهرت بگیریم با اونه، مرجع موافقت کتاب بگیریم با اونه، مخالفت عام بگیریم با اون روایاته، به این یک روایت نمیشه اعتبار کرد. اون جواب اول بود دیگه. بعد بحث میکنیم همه این روایات رو از اون نگاه زاویه دو دفعه بحث میکنیم. فعلا میخوام بگیم دو سه روایت اگر یک نوع اطلاقی درش باشه، یعنی بگیم بحث عروسیانه به معنی مصداقه، ولی یک پیام کلی داره، اون وقت این جواب ها اون بحثا میاد. یعنی همون مراقب جواب دوم دیگه. بله ممکنه، بله. ولی حالا مهم اینه که حالا این روایت معتبرم نبود. این هم سه روایت که به اضافه اون دلیل اول پنج دلیل میشد برای ایشون. عرض شود که بله بله یک روایت دیگری هم حالا بود که الان اینجا یادداشت نکردم و دلالت ضعیفی هم داشت در بحث همون خواندن قرآن و اینها بود که حالا باید بگردم پیدا بکنم که حالا اینا بعد آدرسش رو بعد میگم. جوابش هم به نظرم جواب خیلی واضحی داشت. این مجموعه پنج دلیله و البته شش تا سی روایت دیگه هم هست که حالا من نیاوردم الان اینجا عرض بکنم. اون البته هم سندم به دلالت خیلی از اینا از افهم بود. عمده همین سه روایتی است که در اینجا اومده و اینها دو تایی از اینها که سندش معتبر بود، دلالتش کاملا قابل خدشه بود و این یکی که یه خورده دلالتش قوی تر بود سندش مخدوش بود و همه اینها بر فرض این که سند و دلالتش تمام بشه، این ستا میشه معارض و در تعارض هم باز مقدم اونها. به این ترتیب ما نمیتوانیم به اینها خیلی اعتماد بکنیم و گرچه به هر حال یک مستنداتی برای مرحوم فیض وجود داشت، اما این مستندات در حدی نیست که بشود به اون اعتماد کرد و در برابر انبوه روایات و اخبار و احادیث که آیات را هم بر اون تطبیق داده بود مقاومت بکنه. ولی زینا همه میره کنار و همون نظری که غنا به ما هوه و امر محرمی است با قطع نظر از محرمات دیگه سر جای خودش محفوظ میمانه. این بحث ما، بحث بعدیمون راجع به استثناءات هست که یکیش همین عروسی هاست. 5-6 تا مستثنیات داره که انشالله از فردا شروع میکنیم و همونطور که عرض کردم دیگه برخلاف اون نیمه دوم سال، این نیمه ما همون رأس هشت شروع میکنیم دیگه، سر هشت شروع اون 7-8 دقیقه رو از این طرف زودتر تمام میکنیم. صلی الله علیه و آله.